بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. قرآن از اون جهت که اهل بیت عصمت و طهارت را از گزند هر خطا و عصیان و نسیان معصوم و مسئول معرفی کرد، سخنان اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام در کیفیت تهذیب روح و تزکیه نفس سهم مؤثری دارد، زیرا اینان راه شناسانی هستند که این راه را به خوبی طی کردند و راه نمایانی هستند که به درستی رهبری می کنند. یکی از سخنان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین در باره تهذیب روح و تزکیه نفس این است که لا یسکو عند الله الا عقل عارف و نفس عزوف. فرمود هیچ کس پیش خدا به نزاهت روح و تزکیه نفس موفق نیست مگر اون انسان صالح سالکی که دارای این دو رکن و دو شرط باشد: اول عقلی که عارف باشد، دوم نفسی که عزوف. عقل عارف یعنی حق را خوب تشخیص بدهد، در تشخیص صدق و کذب خطا نکند، در تمییز حق و باطل اشتباه نکند، در تشخیص حسن و خوب و خطا نرود و مانند آن. چنین عقلی را میگوین عارف. بعد از فهمیدن صدق و حسن و حق و تشخیص اونها از قبح و کذب و باطل و مانند آن، نفس باید، یعنی همون عقل عملی باید کاری بکند که حق را فراهم بکند و از باطل بپرهیزد، صدق را تحصیل بکند و از کذب بر حذر باشد، حسن و شیء نیک را انتخاب بکند و از قبیح اجتناب بکند. این کار را نفس عزوف می کند. عزوف یعنی کسی که بی رغبت است نسبت به گناه، خود را از گناه باز می دارد، بی میل است. گاهی نفس میل به گناه دارد ولی عقل او را راهنمایی می کند. گاهی در اثر هدایت و تدبیر عقل نفس می فهمد که گناه سم است، نسبت به او عازف است، یعنی بی رغبت است. پس شرط اساسی نزاهت روح و تزکیه جان همین دو اصل است: یکی معرفت عقل و یکی عازف بودن و بی رغبت بودن نفس نسبت به گناه. برای اینکه عقل را عارف کنن شرایطی است و نفس را عزوف کنن شرایطی است. گفتن همه امور را سرانجام باید از ذات اقدس اله مسئلت کرد و به خدا تکیه کرد. سخنی را ابوالحسن عامری در همون رساله الامد و الالعبد دارد. به اساره اون سخن این است که جسم را طبیعت تحریک میکنند. حرکت بدن ما به عهده نیروی طبیعی است. طبیعت را نفس تدبیر میکند. اون نیروی طبیعی بدن را نفس اداره میکند و نفس را عقل هدایت میکند، چون درک معارف کلی به عهده عقل است. عقل را خدا تقدیر میکند، یعنی کار از تقدیر خدا شروع میشود، به هدایت عقل میرسد. هدایت عقل زمینه تدبیر نفس را فراهم میکند، نفس زمینه تحریک طبیعت را فراهم میکند، اونگاه جسم حرکت میکند. پس اگر اعضا و جوارح بخواهند کاری را انجام بدهند، بدن بخواهد کاری را انجام بدهد، مثلا نمازی بخواند، جهادی انجام بدهد، حرکتی، قیامی، نهضتی و چیزی داشته باشد، این حرکت های بدن روی تحریک اون نیروهای طبیعی است. نیروهای طبیعی را نفس تدبیر می کند. هدایت نفس را عقل به عهده دارد و اما تقدیر و اندازگیری این هدایت ها را خداوند به عقل عطا می کند. پس وقتی کار رنگ الهی می گیرد که به تدبیر نفس و هدایت عقل برسد و از اونجا از تقدیر الهی استمداد بکنه، این یک سخن. این بخش درک است که عقل با این کار به عرفان راه پیدا میکنه. اما بعد از معرفت و فهمیدن حق و باطل، عمده عمل کردن به اون حق و باطل است. چه بسا انسان عالم باشد ولی توفیق عمل پیدا نکند. برای عمل کردن با سخنی را امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین دارد و اون خلاصش این است که صاف و شیطانه بالمجاهده و اغلبوه بالمخالفه تزکو انفسکو و تعلو عند الله درجاتكم. یعنی شما اگر بخواهید بعد از تشخیص حق در عمل موفق بشوید، راه زنهای فراوانی از درون و بیرون به نبرد علیه شما برمیخیزند. شما چاره ای ندارید مگر اینکه در مصاف و در سفارایی حضور نظامی داشته باشید. با دشمن درونتون به جهاد برخیزید و از راه جهاد در مصاف او را شکست بدید، و وقتی او را شکست میدید که با او مخالفت کنید. اگر خواسته های او را انجام دادید، معلوم میشود او شکست داد و شما شکست خوردید. اگر خواسته های او را ترک کردید، با درخواسته ها و خواهش های شیطان مخالفت کردید، معلوم می شود شکست دادید و فاتح شدید. راه تشخیص شکست یا پیروزی در جهاد اصغر روشن است. انسان وقتی به جنگ دشمن بیرون رفت، معلوم است که فرار کرد یا در صحنه بود، شکست داد یا شکست خورد. تشخیصش آسان است. اما در نبرد با دشمن درون و با دیو درون، یعنی شیطان و نفس، راه تشخیص موفقیت چیست؟ کسی اگر خواست بفهمد شکست خورد یا فاتح شد، راهش چیست؟ فمون راهش موافقت و مخالفت است. اگر شیطان دستور داد، تحریک کرد، وادارتون کرد که فرون گناه را انجام بدید، جایی را که نباید نگاه بکنید، شما را تحریک کرد که نگاه بکنید، ماری را که نباید بگیرید، تحریکتون کرد که بگیرید، حرفی را که نباید بزنید، تحریکتون کرد که بزنید، و شما می دانید که این کار گناه است. وقتی او تحریک کرد شما مقاومت کردید، این جنگ گرم می شود. تا اینکه او را اسیر کنید به پیروز بشه. اگر شروع کردید به موافقت او، خواسته های او را کم و بیش انجام دادید، این زمینه پیشروی او کاملا مشخص است که دارد پیروز می شود، به شما دارد شکست می خورد. اگر کسی دستی به گناه دراز کرد، پایی به جای حرام گشود، زبانی به دروغ و تهمت و افترا و مانند اون باز کرد، همون لحظه که شروع به گناه می کند لحظه پیشروی شیطان است. وقتی گناه را مرتکب شد لحظه شکست او و پیروزی شیطان است. چه این که وقتی لحظه دارد مقاومت می کند لحظه عقب نشینی شیطان است. وقتی کاملا گناه را ترک کرد لحظه پیروزی اوست و شکست شیطان است. شیطان هم نظیر اون سارق‌های هراسناک که وقتی بخواهد حمله کند یک پا جلو یک پا پشت سر که آماده فرار هست، اینقدر هم قوی نیست. در قرآن کریم آمده است که کان کید و شیطان ضعیفا، این کید شیطان کان ضعیفا، یعنی همیشه شیطان ضعیف بود. اختصاصی به زمان معین ندارد، از اول هم شیطان در برابر عقل و در برابر وحی الهی ضعیف بود. اگر کسی در جنگ با شیطان شکست بخورد، در حقیقت در جنگ با یک دشمن ضعیف شکست خورده. خودش خیلی ضعیف باید باشد، ضعیف و نفس باشد تا دشمن ضعیف او را شکست بده. این کید شیطان کان ضعیفا، این کان هم دلالت بر استمرار دارد، یک فعل ماضی نیست که فقط از گذشته خبر بدهد، یعنی در گذشته کید شیطان ضعیف بود، اینطور نیست، بلکه همواره کید شیطان ضعیف است. پس اگر کسی در جنگ با دشمن از دشمن ضعیف شکست بخورد بدا به حال. اما چرا این جنگ را جنگ اکبر و جهاد اکبر گفتند با اینکه دشمن ضعیف است؟ چون غنیمت یا غرامتی که در این جنگ دامنگیر انسان یا نصیب انسان می شود خیلی مهم است. از این جهت جنگ جنگ اکبر است و برای انسانی که ورزیده نیست جنگ با دشمن درون گرچه ضعیف باشد سخت است. از این جهت جنگ جنگ عظیم است. وگرنه به لحاظ دشمن اگر سنجیده بشود جنگ جنگ بزرگ نیست، چون دشمن ضعیف است. انسانی که عقل دارد، به وحی تکیه کرده است، به رکن وثیقی وابسته شد، دلیلی ندارد که شکست بخورد. قسمت مهم این که جنگ با شیطان جهاد اکبر است این است که یا غنیمتی میبرد بسیار بزرگ یا غرامتی میدهد بسیار بزرگ، یا ایمان را حفظ می کنه، شرف و شرع را حفظ می کنه، این غنیمتی است بس بزرگ، یا هر دو را از کف می دهد، غرامتی است بس بزرگ، هم شریعت را از دست داد، هم شرف انسانی را از کف رها کرد. چون غنیمت یا غرامت این جنگ بسیار بزرگ است، از این جهت این جهاد جهاد اکبر نامیده شد. البته برای افراد مثل ما جنگ با دشمن درون به نام شیطان کار آسانی نیست، ولی اگر کسی به عنایت الهی تکیه کند یقینا پیروز می شود، چون دشمن ضعیف است، قوی نیست. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود اولا سفارایی بکنید، یعنی بدانید او صف بست، شما هم سفارایی کنید. از یک طرف دشمن صف ببندد و از طرف دیگر شما صف نبندید و سفارایی نکنید، خب او حمله میکند. لذا شما هم در مصاف حضور داشته باشید، سفارایی کنید. اون مسائل علمی و برهانی را در جبهه مغالطات قرار بدید، اون ترس از خدا را در جبهه تهدید او به ترس از دنیا قرار بدید، اون امید به وعده به بهشت الهی را در جبهه زرق و برق فریبای شیطانی قرار بدید. او از سه راه حمله می کند، شما هم در سه جبهه دفاع کنید. او اگر کسی را بخواهد به فریبد، از راه مغالطه، از راه اوهام او را فریب فکری می ده. شما با براهین عقلی مسلح باشید تا جلوی فریبهای مغالطه و وهمی او را بگیرید. او برای اینکه کسی را فریب بدهد و بگوید معاذ الله خدایی نیست، قیامتی نیست، پیغمبر نیست، همین طبیعت است که آمد و رفت و خواهد داشت، یه سلسله مغالطه های وهمی را ردیف می کند. شما در جبهه فکری در قبال مغالطه های وهمی او براهین عقلی را مسلح کنید تا با برهان عقلی از مغالطه های وهمی شیطان برهید. این کار فکری است. میموند دو جبهه دیگر. او ممکن است شما را از بسیاری از امور بترساند. شما بگویید جهنم است که عامل حراس است، نه غیر جهنم. من اگر برای ترس وهمی تن به تباهی بدهم، جهنم را چه کنم؟ من اگر باید بترسم، چه این که باید بترسم، فقط از جهنم و عذاب خدا میترسم، نه از غیر. این همان است که در سوره احزاب فرمود الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. مبلغان الهی فقط از خدا هراسناکند. پس اگر شیطان خواست کسی را تهدید کند، با وعید مرعوب کند، انسان میگوید من فقط از خدا میترسم، نه از غیر. در جبهه سوم شیطان اگر بخواهد کسی را با زرق و برق فریب بدهد، این شخص میگوید من فقط به رزق الهی امیدوارم، نه به زرق و برق شیطانی تکیه کنم. تا انسان مسلح نباشد خوب شکست میخورد. جاهل زود فریب میخورد. عالمی که مهذب نیستم زود فریب میخورد. تنها گروهی موفقند که همون دو رکن اساسی را تحصیل کرده باشند که در صدر سخن از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله عزتم رسید که فرمود لا یسکو عند الله الا عقل عارف و نفس عزوف. مثل ای بعدی آن است که قرآن کریم تزکیه را در این حال که لازم می داند فیض خدا می شمارد. فرمود اگر کسی توفیق تهذیب روح پیدا کرد، باید بداند که نعمت الهی نصیبش شده است و حق این نعمت و قدر این نعمت را با استمرار مجاهده با شیطان و دیو درون نگه بدارد و حفظ کند. در سوره مبارک نور فرمود به این که لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل الهی و لطف الهی نبود، هیچ کدامتون به نزاهت روح راه نمی‌یافتید. اون گرایشی که در دل پیدا می‌شود، این مستقیماً فیض خداست. گرچه غیر از انبیا و اولیای الهی علیهم الصلوات و علیهم السلام، دیگران هر چه دارن فیض معل واسطه است، ولی یه راه نزدیکی هم هست. اون راه نزدیک را علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین ارائه کرد. به ما فرمود شما زندگی دارید ولی کریمان زندگی کنید. هرگز دستتون به جیب و کیف کسی نباشد. با کرم زندگی کنید. همین معنا را درباره دیگران هم فرمود. فرمود هرگز دستتون به زبان و قلم دیگری نباشد. انسان همونطوری که میتواند مستقیما روزی خود را از خدا دریافت بکند، میتواند تهذیب روح و معرفت دل و عزوف نفس را از خدا دریافت بکند. اون که همیشه سعی میکند شاگرد باشد، او همیشه صدقه بخور این و آن است. یک وقت دست بالاخره انسان باید به جایی برسد که دیگر نیازی به استاد نداشته باشد، نیازی به کتاب نداشته باشد. اون که در محضر درسی کسی می نشیند یا کنار کتاب یک مؤلف و مصنفی قرار می گیرد، در حقیقت مهمان فکر اوست. ولی اگر کوشید این فیض علمی را بلاواسطه از خداوند یا با واسطه کمتری از ذات اقدس اله دریافت کرد، اونگاه علم او کریمانه است. این بیان نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که فرمود اگر توانستی ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل، فان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل، ناظر به همین. یعنی اگر کرم کردی و کریم بودی و کوشیدی که بین تو و بین خدای تو کسی فاصله و واسطه نباشد که به وسیله آن روزی به دست تو برسد، این کار را بکن. چون خدا به شما از همه ماسوان نزدیکتر است، اونگاه یه فیضی را هم شما مستقیما از خدا دریافت که بین شما و خدایتون که معلم شماست بیگانی واسطه نباشه. این راه رفتنی است. اگر کسی در خود یک گرایش پیدا کرده است، حق این گرایش را بداند، بداند که مستقیما لطف خداست و او را حق شناسی کند و گوش به این پیام بدهد و هدر ندهد. لذا در سوره نور فرمود لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اونها که هم عقل عارف پیدا کردن، هم نفس عزوف، یعنی هم جان اندیشمند و اندیشور پیدا کردن و هم روح گرایش دار به حق تحصیل کردن، اونها حرف ها را با رمز بیان کردند تا تشنگان این کوی این رمز را بشناسند و آرام آرام با کلید رمز آشنا بشوند، به این راه را طی کنند. همون جناب ابوالحسن عامری در کتاب الامد و الالعبد تقریبا در همون قرن چهارم می زیستند. اینا قبل از شیخ مفید تقریبا این آثار او عرضه شده است. بخشی از آثار او قبل از مرحوم شیخ مفید عرضه شده است. او میگوید بزرگان مسائل معرفتی را روی سه نکته به صورت رمز بیان کردن، به صورت صریح و گویا ذکر نکردن. یک نکته برای نجات از شر بیگانگان، دو نکته برای ترویج و تشویق و تربیت و پرورش آشنایان. اما اون نکته که برای پرهیز از بیگانگان است، فرمود اگر مسائل معرفتی و این سیر و سلوک به صورت روشن بیان می شد، به دست هر نااهلی می افتاد، اونگاه ابزار کسب بود. بیگانه از او سوء استفاده می کرد. اسرار حکمت را از بیگانه ها نهفت داشتن ادب است. این سخن در بسیاری از موارد هست، گاهی هم به صورت روایت نقل کردن، که شما حکمت را به نااهل ندهید وگرنه به حکمت ظلم کردید، به حکمت را از اهل دریغ ندارید وگرنه به اهل حکمت ظلم کردید. کلمات حکیمانه اینطور است. گاهی این کلمات حکیمانه را یاد میگیرند برای سوء استفاده، گاه این کلمات رو یاد میگیرن برای حسن استفاده و عمل کردن. لذا دستور رسیده است که شما حکمت را به نااهل یاد ندید و از اهل دریغ نکنید. روی همین نکته است که مسائل حکمی را پیشینیان به صورت رمز بیان میکردن و تلاش و کوشش بزرگان حکمت این بود که یونان را نجات دادند. افکار الهادی وقتی میخواست به یونان زمین برسد، حکمای الهی اونجا را حفظ کردند. اونگاه وقتی اسلام ظهور کرد، بزرگان حکمت الهی کوشیدند اون حرفهایی را که شاگردان انبیای ابراهیمی علیهم السلام در یونان به ارث گذاشتن و سرزمین یونان را با اون کلمات نورانی کردن، از اون کلمات به حوزه اسلامی چیزی بیاورن و حرفهایی که دیگران در یونان قدیم داشتن، اون حرفها به حوزه اسلامی منتقل نشود. این کار را اون بزرگان کردن، که این سخن را هم جناب عابری نقل میکنه. اما اون دو نکته که برای آشنایان حکمت ذکر کردن، یکیش این است که خواستن این گنج بدون رنج نصیب عاشقان نشود. کسی که مشتاق معرفت است باید تلاش و کوشش کنه. در جهاد اکبر با بذل نفس و نفیس این راه را طی کند در مقام عمل. نکته دیگر آن است که در مقام علم عقل نظری را شکوفا کنند. اگر مطلب به صورت صریح و روشن بیان بشود، عقل هرگز اجتهاد نخواهد کرد و رکود دامنگیر عقل می شود و عقل شکوفته نمی شود. یکی از راه های شکوفایی عقل این است که مطالب سنگین باشد، که او به کندوکا و استنباط وادار بشود. مثل اینکه اگر همه منابع و معادن روی زمین بود، هیچ کسی مهندس و زمین شناس و زمین کاو و امثال ذلک نمیشود. اگر همه آبها هم روی زمین بود و همه ذخایر الهی هم روی زمین بود، نه دل زمین یا دل کوه، هیچ کس کوه شناس نمی شد، معدن شناس نمی شد، علمی پیدا نمی شد، دانشی ترقی نمی شد. به همون دلیل که ذات اقدس اله این منابع را و معادن را در دل کوه ها نهفته است، در زیر خاک ها دفن کرده است، تا انسان تلاش و کوشش کند عالم و مجتهد و مستنبت بشود و با استنباط هندسی به مانند اون منابع و معادن را از دل خاک بیرون بیاورد. در جریان معارف عقلی هم این چنین است. اون مسائل الهی را خیلی باز و روشن و به صورت بدیهی ذکر نکردند. بخشی محکمات است، بخشی متشابهات. متشابهات را یک مجتهد ورزیده به محکمات ارجاع میدهد. عقل در اینجا شکوفا میشود. پس روی این دو نکته پیشینیان مسائل عمیق حکمی را در لفافه رمز و راز کردند. چه اینکه برای نجات از دست برد بیگانگان، اونها را هم به صورت رمزی و کلیدی ذکر کردند، که یک نکته برای نجات از دست برد بیگانگان بود و دو نکته برای شکوفایی استعداد آشنایان. حالا که به اینجا رسیدیم، هر تزکیه فیض الهی است. اگر کسی این راه ها را طی کرد، عقل عارف و نفس عزوف پیدا کرد، در مصاب شرکت کرد، با دشمن مخالفت کرد و در اثر مخالفت با او پیروزمندانه از صحنه جهاد اکبر سرفراز شد و کار آمد در آمد، باید این راه را ادامه بدهد. مبادا خدای ناکرده بگوید من آنم که زحمت کشیدم و خود را مهذب کردم. این مایه سقوطی بود. شیطان همه این که گفت انا خیرون من، ذات اقدس اله به او فرمود فحبت منها ما یکون لکند تکبر فیها. یعنی این منزلت، منزلت تکبر نیست، پایین برو. این اصل برای همیشه هست. خب اگر شیطانی که سالیان متمادی عبادت کرد، منزلتی یافت، خود را ستود و خود ستایی و عجب و غرور مایه هبوط او شد، دیگران هم مثل او خواهند بود. هیچ فرقی در نظام کلی بین انسان و غیر انسان نیست. در نظام کلی سنت های الهی حاکم است، نه قوم و خیش و قبیله و نژاد و نام و امثال زاله. لذا در نهج البلاغه این جمله نورانی را قرائت می فرمایید که وجود مبارک امیر المؤمنی صلوات الله و سلام علیه این چیزی می فرماید. می فرماید بهش را خداوند جای پاکان قرار داد و کسی که یک مقدار لغزش داد، داشت او را از بهشت بیرون کرد. دیگر افراد لغزنده را به بهشت راه نمیدهد، چون بهشت جای لغزشکار نیست. اگر لغزشکار در بهشت جایی میداشت، پس چرا او را بیرون کردن؟ آدم را بیرون کردن و مانند آن. خدایی که لغزشکار را از بهشت میراند، هرگز لغزشکار را به بهشت راه نمیدهد. این اصل کلیست. درباره شیطان هم خدا فرمود به اینکه ما یکون لک انت تکبر فیها، یعنی فیها یعنی در اون منزلت، در اون درجه جا برای گناه نیست، اینجا جا برای خودستانی نیست، پایین برو. اگر کسی تلاش و کوشش کرد، چه کوشش علمی چه جهاد عملی، مهذب شد، اگر خودستایی کرد، از همونجا سقوط میکنه. لذا این خودستایی را ذات اقدس اله وصف گروهی از اسرائیلی ها می داند. فبود علم تر الالذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشا و لا یظلمون فتیلا. فرمود نگاه نمی کنی نسبت به کسانی که خود پسند و مغرورند و خود ستایند و خود را می ستایند و مات می کنند. این مات و خودستایی سهالت. یه وقت از انسان دروغ میگوید، یه ادعای بی جایی دارد، این خواب من افترا، هلک من ادعا، این که حرام است، کذب است. یک وقت کذب نیست، مطلبی را که میگوید حق است، یعنی فرون درجه علمی را دارد، فرون درجه کمال را دارد، اما همین عجب و غرور زشت است. خودستایی به این معنا که من این کمال را دارم، همین تکبر، همین غرور، همین عجب، همین این کار مذموم است. این دو. یه وقت است که نه، کمال علمی یا عملی را دارد و ضرورت هم اقتضا میکند که خود را معرفی کند و از باب عجب و غرور و خودستایی و خودپسندی و امثال ذلک نیست، بلکه از باب اتمام حجت است، از باب اینکه اما به نعمت ربک فحدث است، اون ضرورت اقتضا میکند، عیب ندارد. چون که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین گاهی در اون نامه هایی که برای امویان می نگارد، خود را به عظمت معرفی میکند. بعدم میفهمد به اینکه منشأ این معرفی و ستودن خودمون هم همون دستور قرآنی است که اما به نعمت ربک فحدث. و اگر نبود نهیی که شده است که تزکیت المر لولا ما نهی من تزکیت المر نفسهو، که داره تزکیت المرد نفسه و قویه. یعنی کسی خدمتی کرد، حالا جهاد سازندگی رفت یا سپاه رفت یا بسیج رفت، این نعمت نصیب او شد، بعد این را به رخ زید و عمرو بکشد، بگوید من این کار را کردم، این نعمت را عمدن هدر داده است. در اون نامه فرمود به این که اگر تزکیه مرد قبیح نبود یعنی نهی نمی شد، من خیلی از لذکر زاکران فضائل جمع، یک کسی بالاخره فضائل فراوانی از ما خاندان ما ذکر می کرده است، ولی من بالاخره بعضی از اینها را خواهم گفت که برای معاویه تشریح. ما اگر خدا توفیق داد علمی آموختیم و عملی انجام دادیم و اندوختیم، واقع باید معتقد باشیم نعمت الهی است. لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. خیلی ها تلاش و کوشش کردند که عالم بشوند، نشد. خیلی ها تلاش و کوشش کردند که در راه خدماتی ارائه کنند به نظام اسلامی، موفق نشد. اکنون که نصیب کسی شد چند کلمه علم یاد بگیرد یا چند کار خیر انجام بدهد، باید خدا را شکر کند. خود ستایی مایه بطلان این عمل است. و خداوند دو تا کار کرد در این آیه. یکی فرمود شما خود ستا نباشید. دوم این که فرمود من معرف شمایم. مگر نان است که شما میخواهید زحمتی کشیدید جامعه بفهمد؟ چرا این کار را با سقوط انجام میدید، با صعود انجام بدید؟ شما یه خدماتی کردید، یعنی یه خدمات و عنایت‌های الهی نصیب شما شده است، چه خدمت علمی چه خدمت عملی، و مائلید که این خدمات در جامعه محفوظ بماند. بسیار خوب، اون کار را من میکنم، چرا شما بکنید؟ شما نگویید، بگذارید من بگویم. منم به احدی ظلم نمیکنم، به اندازه یک ذره به کسی ستم نمیشوم. ولا یظلمون فتیلا. در خواب و بیداری دلهای دیگران را به سمت شما متوجه میکنم. کار خوب مثل عطر است. شما اگر در شیشه عطر را باز گذاشتی، خب بیبو می شود، چیزی نمی ماند. اما اگر بستید عطرش می ماند. کارهای خوب را مکتوم نگه داشتید و نگفتید، معطر می ماند. وقتی دو بار سه بار چند بار گفتید، مثل آن است که در شیشه عطر ده چند بار باز کردید، خب عطرش می زند. لذا ذات اقدس اله فرمود من عهده‌دار نشر خدمات علمی و عملی شما هستم، ولی شما خود ستا نباشید. این خود ستایی کار اسرائیلی هاست. گفتن نحن احباء الله و ابناء الله، کرف دروغ. گفتن لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، یعنی بهشت مال یهودی ها یا ترسا هاست، که این دروغ. گفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده. گفتند که ما بیش از چند روز در قیامت معذب نیستیم. خدا فرمود شما عهدی گرفتید، میثاقی گرفتید، این خودستایی ها برای چیه؟ اصل این خودستایی ها از اون اسرائیلی هاست، چون یا خودپرستی است یا نجات پرستی است، این کار اون هاست. و اگر این خودپرستی به صورت یک بیماری واگیر سرایت کرد، یک جامعه ای را مبتلا کرد، و جامعه و یک گروه و یک نژادی اگر خودپرست شد، همون خطر اسرائیل هست، همون خطری که در آفریقای جنوبی هست، همون خطری که احیانا در بعضی از کشورهای غربی هست. خودستایی که بسیار زشت است، اگر به جامعه ستایی درآید، به گروه ستایی درآید، باید یه بلای عظیم. لذا برای اینکه این بلا به جامعه سرایت نکند، اصرار کتاب و سنت این است که از خود ستایی شروع بکند و او رو قدغن بکند و تحریم بکند و منع بکند، تا انسان فردی پیدا نشود که خود ستا باشد، تا کم کم این افراد جامعه خود ستا را و نجات پرست را تشکیل بدهند. امیدواریم که ذات اقدس اله توفیق تهذیب روح و تزکیه نفس را به همه ما مرحمت بفرماید، که از خطر خود ستایی برهیم. و به خدا ستایی و خدا پرستی برسی. پروردگارا شرح صدر و علم نافع به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان و علوم الهی، اساتید، ذبیح حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمان آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و اطلاعات در دنیا و آخرت جدایی نینداز. پایان امور را همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.